الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 83 از مجموع جلسات مباحث پیرامون وجدان. ما در نوبت قبل تصمیم داشتیم که با توجه به مطالب کلاس وجدان بخشی از مباحث مربوط به عقل را بخوانیم و من برای نوبت پیش هم خودم را آماده کرده بودم، هم به برخی بزرگواران اعلام آمادگی کرده بودم که خلاصه آماده باشید برای بحث عقل. منتها در مروری که توی بحثا داشتیم و مطالبی که پیش آمد برای سخن گفتن به این بحث نرسید. این نوبت با اجازه شما من مقدمات و حواشی رو ازش عبور میکنم که بتونیم این بحث عقلمون رو با همدیگه مرور کنیم. آنچنان که یاد شما هست انشاءالله، کتابی رو از قدیم در کلاس معرفی کرده بودیم تحت عنوان درسنامه معرفت توحیدی. فایلش رو هم توی گروه گذاشتیم. من هم برای اینکه اگر کسی دسترسی نداشت الان بتواند متن رو با ما تعقیب بکنه، الان فایلش رو به اشتراک گذاشتم. در واقع می شود صفحه 73 از 368 صفحه کتاب درسنامه معرفت توحیدی. حالا یا خود پی دی اف رو بر خودتون باز کنید، یا اگر کسانی کتاب رو دارند دم دست کتاب رو بیاورند، اگرم نه که پی دی افش هست تو ذهنم هم هست که این نسخه‌ای که باز کردم و توش علامتی نذاشتم که یه وقت میخوام برای کسی بفرستیم بشود و مشکلی نداشته باشه. خب تصویر رو داریم؟ خب پس ما الان رسیده ایم به بحثی پیرامون عقل که این بحث به نظر میرسه با توجه به فهرستی که اصلا خود این کتاب داره به ما در فهم بهتر مطالب کتاب وجدان کمک بکنه، ضمن اینکه تنظیم کننده این کتاب نویسنده ی همون کتاب وجدان است، بنابراین قاعدتا مطالب همسوست، تعارضی نیست، و یا اگر در بعضی از مطالب جزئی تر در بعضی از کتابها تفاوتهایی باشه، اینجا قاعدتا به قلم یک نفر تفاوتهای مشهودی نیست، بنابراین این رویکرد برای ما یه خورده بهتر طبیعه. برای روشن شدن پاره ای از حقایق در مورد وجدان عقل ناچار از توجه به یک مطلب کوتاه هستیم و آن این که هر کدام از ما که به خودمان مراجعه میکنیم در خود دو حالت را وجدان میکنیم. حالت یکم
یک حالت مثل حالت کودکی ماست که شعور ما کم بود، بگونه ای که متوجه زشتی ها و زیبایی ها و خیر ها و شر ها نمی شدیم. اینها را نمی فهمیدیم. مثل حیوانات بودیم، مثل گربه که خوب و بد را نمی فهمد. ما هم همان گونه بودیم. سر و بدن برهنه در مجلس بابا که عده مهمان محترم هم داشت می آمدیم و می رفتیم و هیچ باکی هم نداشتیم. همچنین از کودکی که در دست یک بچه کوچکتر از خودش چیزی مثل آب نبات را می بیند و فوری می پرد و آن را می گیرد و می خورد و آن بچه هم بنا می کند به گریه کردن، ولی او بی خیال کیف می کند و اصلا نمی فهمد که این کار بدی است. در این حالت نه خوبی می فهمیدیم و نه بدی.
خب توجه بکنید، اینجا دارن میگن که ما به خودمون مراجعه میکنیم، دو حالت را در خودمون وجدان میکنیم. پس این حالت اول ممکنه الان برای ما به اصطلاح گزارشی از وجدان یا خاطره ای از اون وجدان در ما باشه. خود اون وجدان کم شعوریه برای ما حاصل نمیشه، ولی چیزی که برای ما حاصل میشود تجربه این دو حالته. یعنی مثلا با یه فیلمی از گذشته، با یه خاطره از گذشته، من اون رو، اون گزارش رو با وجدان کنونیم با هم مقایسه میکنم. حالت دوم خانم منهاج، سلامون علیکم، وقت شما
بخیر. حالت دومی در ما پیدا شده است که در این حالت ما زشت را از زیبا و خیر را از شر تمیز می دهیم. اگر امروز بچه مظلومی را ببینیم به او سیلی نمی زنیم که به گریه بیاید و ما خنده کنیم. اگر نابینا هست دستش را می گیریم و او را از خیابان عبور می دهیم. می گوییم این کار خوب است، یا الان مراقبیم که اگر آب
بینی
روی لبمان آمد
کنی پاک کنی. خب آیا این دو حالت وجدانی ما هست یا نه؟ این نکته ای که من عرض کردم در توضیح حالت اول و اینجا ایشون با یه بیان دیگری آوردن، میگن آن حالت اولیه را دارا بودید که اکنون با یک مراجعه وجدانی میگویید که راست میگوید، همانطور بودیم. توجه کردین؟ کن آن حالت را هم خوب میابیم که چه حالتی بوده و وجدانمان چگونه بوده. همانطور بودیم، آیا ما الان اون کم شعوری رو داریم وجدان میکنیم؟ جواب
خیر.
الان آن وجدان در نظر شما از این چراغ روشن‌تر است، آن حالتمان را خوب میابیم، کنه آن حالت را میابیم، ولو گنگ باشیم و نتوانیم بیان کنیم. یعنی به نظر میرسه اینجا یه تسامحیه در توضیح وجدان اون حالت. خب حالا حالت دومی هم هست که اکنون داریم. خانم مؤمن از شما میپرسن.
استاد
جان
مقدار
شلوغ،
اگه اجازه بدین.
اتفاقا میخواستم بگم که خیلی خوشحال میشیم که تو اون شلوغ پلوغی بخونه. البته اجازه ما... نه رو دعواسی با ما نکنیم، شما ملاحظه میکنیم، ما دوست داریم همون شلوغ پلوغی هم باشه، بخونیم برم.
از شما میپرسم، در شما چه پیدا شده که اینطور شدید؟ میکنیم اجازه شده نمیتوانم بگویم چه پیدا شد، اما آن زمان نمیفهمیدم، حالا میفهمم. در آن هنگام آنچه را شما میگویید نمیافتم، ولی اکنون میابم. میابم ولی نمیتوانم توصیف کنم و هرچه بگویم الفاظی است که میگویم. میابم که یک روشنایی ولی نه از قبیل این روشنایی ها و یک گوهری در من پیدا شده که نبوده و بود شده که به واسطه پیدا شدن آن حال من عوض شده است. اسم آن گوهر دانش و عقل است.
خانم مؤمن به عنوان یک مدرس بالقوه و گاهی بالفعل که شما هستین، یکی از راه‌های افزایش تمرکز برای مستمعانتون در زمانی که شرایط شلوغه یا اتفاقاتی در اطراف میفته که میتونه عامل حواس پرتی باشه، دخیل کردن یا به پرسش و پاسخ واداشتن یا به خواندن دعوت کردن مخاطب است. البته من واقعا خودم از اینکه شما وقتی میخونین صدای علی آقا بیاد، صدای فاطمه خانم بیاد، خودم دلم شاد میشه، یا صدای دیگر بچه ها. ولی اینم یک نکته پرانتزی برای خود شما، گرچه شما الحمدلله تمرکزتونم خوبه، ولی اینو گفتم که حواستون باشه. اتفاقا اگه کسی دور و بر شلوغ بود و البته میتونست بخونه، حالا یه موقع یکی اصلا توی شرایطی که نمیتونه بخونه، میتونست بخونه، اگه شما به این فضا دعوتش بکنید انشالله به یادگیریش هم بهتر کمک میکنه. خب کلمات رو دقت کنید. نمیتوانم بگویم چه پیدا شد، اما من میفهمم یه دوره یه چیزایی رو نمیفهمیدم، الان میفهمم. ببینید همین که من بالاتر عرض کردم که به نظر میرسه اینجا با یه تسامحی این مطلب بیان کردن، خودش نشون دهنده این است که ما خود را مطیع محض فرمایشات مرحوم عاشق محمود حلبی یا دیگران نمیدانیم. ما داریم از این مطالب با یک رویکرد علمی استفاده میکنیم. این خودش نشانه است. حالا اگر کسی خواست صحبت آقای الف یا خانم برا به عنوان یک سخن معصوم قبول کنه یا بپذیره، او خودش میدونه با وظایفی که داره. ولی لااقل بنده در مکرر جلسات، خصوصا کلاس وجدان که از مطالب مرحوم آقای حلبی استفاده کرده ایم، یا مثلا همین درسنامه که چاپ شده تدریس های ایشون بوده که تو مقدمش هم آمده، ما اینجوری نگاه نمی کنیم که الان وحی منزل است. اگر تذکر وجدانی واقعا تذکر وجدانی بود و وجدان کردنی بود، ما وجدان کردیم میپذیریم. اگر نه ایرادی بود راجبش صحبت میکنیم. البته برای ایشون و برای همه کوشندگان در مسیر احیای معارف اهل بیت علیهم السلام هم طلب مغفرت میکنیم، برای همه محدثین طلب مغفرت میکنیم. اما ما نحن ابناء الدلیل، ما بنده خداییم، مطیع حجت خدا. یه دونه کلمه اضافه کم از خودمون به دین خدا و شریعت خدا نسبت نمیده. اما گاهی یک فردی یه جوری توضیح میده، آدم میبینه این باره باید میخونه، میپذیریم یا تعقیب میکنیم ببینیم بقیه حرفاش چجوریه. گاهی اوقات هم میبینیم نه، این سخن سرتش با هم دیگه نمیخوانن. من اینو مخصوصا به عنوان یه نشانه، نه فقط برای شما، برای اینکه دیگران هم اگر خواستن صحبتی بکنن در این زمینه، لااقل ما مانعی از این نشده. این مخفیگاهی الان برای بحثامون نداریم، همه این فایلامون هم منتشر میشود. هر کس خواست بشنود تأمل کنه، نخواست نشنود. ولی این که کسی فکر کنه که ما مثلا چون یه بزرگواری مثلا در سال چند مثلا یه درسی رو گفته، ما دیگه الان کلمه به کلمه او رو مثل منبع وحی داریم میخوانیم، نه، ما داریم متن کتاب رو میخونیم، با هم دیگه گفتگو میکنیم، راجبش متوجه بشیم. حالا لااقل ما سعی کردیم شیوهمون اینجوری باشه. شماها که اهل دقتین، امثال آقای مهندس افتسی که گاهی با خلاصه نگاه نقادانه بعضی بحثا رو هم حتی تعقیب میکنن، هر جا دیدن که ما عدول میکنیم از این تلاشمون، بگن آقا شما اینجا بی جهت این مطلب رو پذیرفتی، این دلیل عقلی نداره، این دلیل نقلی نداره. حالا جاهایی که به هر حال یه حکمی در میاد، الان که دارن تذکر وجدانی. خب میگن نمیتوانم توصیف کنم و هرچه بگویم الفاظی است که میگویم، اما مییابم که یک روشنایی، ولی نه از این قبیل روشنایی ها در من ایجاد شده که نبوده. اسم آن گوهر دانش و عقل است. حالا عقل چیست؟ عقل یک حقیقت نوری است که عین شهود و عین دانایی است، اما نه از این نورها و یک جوهر نوری روشن کننده حقایق است که ما آن را نداشتیم و اکنون در ما پیدا شده. بزرگواران میخوان به برخی از این پی نوشت ها توجه کنیم، اگر براتون قابل مشاهده باشه. قابل مشاهده است روایت اول، قال الصادق علیه السلام، خلق الله العقل من اربعة اشیاء، خدا عقل را از چهار چیز خلق کرد. من العلم و القدرت و النور و المشیت بالامر، فجعله قائما بالعلم دائما فی الملك. ترجمهش هم در ذیلش هست. عقل را دائم به علم قائم قرار داد، تکیهگاه عقل را نور علم قرار. ان ابراهیم ان ابی هاشم الجعفری قال کنا عند الرضا علیه السلام فتذاکرنا العقل والادب فقال یا ابا هاشم العقل حباء من الله، یا موهبت خدایی است، و الادب کلفه، فمن تکلف الادب قدر علیه و من تکلف العقل لم یزدد بذالک الا جهل. ادب با رنج و سختی به دست میاد، ارتباط ادب و عقل اینجا چیه؟ توضیح صدرای شیرازی در ذیل این روایت. عقل موهبتی از خداست، احتمال داده معنای حدیث رو اینجوری نظر داده راجب، که کسب انسان در آن اثر ندارد، اما امکان دستیابی به ادب با کسب فراهم است، لذا انسان میتواند به ادب برسد گرچه در جبله او نباشد، اما اگر در جبله او نباشد نمیتواند به عقل برسد. این یه احتمالیه که صدای شیرازی داده، با ظاهر روایت هم تناقضی به نظر نمیرسه داشته باشه این توضیح. ولی این تفکیک مهمه. ببینید، یه آدم میتونه رفتار همراه با ادبی داشته باشه، ولی در نور عقل بهره زیادی نداشته باشه. ببینید، داشتن نور عقل با عمل به فرمان عقل دوتاست. یه جمله بگم، این یه خورده جمله دقیقه، حالا یه گوشه یادداشت داشته باشید، شاید یه زمانی به این بحث برسید. ببینید، ما همون زمانی که واجدیت به نور عقل را وجدان می‌کنیم، لازم الاطاع بودن امر و نهی عقل را هم وجدان می‌کنیم. اینجوری نیست که ما یه سری خود عقل رو وجدان کنیم و واجدیتش رو، بعد حالا بیان در حیطه این که بالاخره حالا حرفش هم باید گوش بدیم یا گوش ندیم. وجدان نور عقل همراه با وجدان نکو بودن و شایسته بودن و اولویت داشتن اطاعت امر عقل.
ببخشید دوستان، جمله آخرتون رو یه بار دیگه لطف
می‌کنید تکرار کنید. اگه کسی نوشته بگه، چون من از ذهنم گفتم ممکنه عین اون جمله نشه. مفهومش روشن دیگه، حالا ممکنه یه خود جمله جابجا نوشته بشه. این سخن اینه که این طور نیست که ما یه زمانی واجدیت نور عقل رو وجدان کنیم، بعد بگیم که خب حالا ما این نور عقل را بیاریم توی پرده، بیاریم در بخش بررسی ها، بعد ببینیم حالا اطاعت باید کرد امر و نهی عقل را یا نباید اطاعت. یه نکته ظریفی داره اینجا که ما همون زمان که واجدیت اون نور رو وجدان میکنیم، همون زمان هم لازم الاطاع بودن امر و نهی عقل رو وجدان میکنیم. این اگه به عنوان یه نکته ای تو ذهنتون باشه، بعد به تدریج در مواجهه با بحث عقل یا مباحثی که در این موضوع مطرح میشه، این براتون روشن‌تر میشه که این باور چه تفاوتی با باورهای دیگران پیدا میکنه و کجاشه که به اصطلاح برگ برنده این سخنه و کجا به ما کمک میکنه. این رو که پرانتزی داشته باشه. خب، داشتیم عقل چیست رو میخوندیم. دوباره از عقل یک حقیقت نوری است، اگر می توانید بخوانید.
عقل یک حقیقت نوری است که عین شهود و عین دانایی است، اما نه از این نورها و یک جوهر نوری روشن کننده حقایق است که ما آن را نداشتیم و اکنون در ما پیدا شده است، که به وسیله آن حق را از باطل، خوب را از بد، حسن را از قبیح و خیر را از شر تمیز و تشخیص می‌دهیم. به وسیله آن مستقلات عقلی را وجدان می‌کنیم. مانند احسان کردن خوب است، ظلم قبیح است. یعنی در مستقلات عقلی ممیز خود عقل است که چه چیزی خوب و چه چیزی بد است.
خیلی مهمه. خب، به او
محاکمه و مخاصمه میکنی، به او مؤاخذه می کنیم و به او پاداش می دهیم. اوست که میگوید فیلمسل که حسن این کار را کرده و مستوجب پاداش است، یا حسین آن کار را کرده و مستحق چوب خوردن است.
بسیار خوب. این که اینجا خیلی مهمه. این که اکنون در ما پیدا شده. چی در ما پیدا شده؟ یک حقیقت نوری. خب این حقیقت نوری که در ما پیدا شده چه اتفاقی نتیجهش خواهد بود؟ تشخیص حق از باطل، خوب از بد، حسن از قبیح، خیر از شر. نکته مهم دوم، وجدان مستقلات عقلی. بحث مستقلات عقلی بحث شیرینیه، انشالله در جای خودش. به اون محاکمه و مخاصمه میکنیم، میگیم کار تو غیر عقلانیه. به اون مؤاخذه میکنیم، به اون پاداش میدیم، یعنی به اون نور عقله. یعنی ببینید اون نکته ظریفی که گفتم اینجا یه خورده براتون تبیین کنم. اوست که میگوید که حسین این کار را کرده و مستوجب پاداش است، یا حسن. یعنی هم خود فعل را تشخیص میده که خوبه یا بده، هم مستوجب پاداش یا عقاب بودنش را تشخیص میده. یه نکته ای باز، حالا نمیگم ذوقی، ولی حالا شاید حاشیه ای حساب بشه. ببینید دقت کنید تو مثال هاتون به عنوان مدرس، به عنوان معلم، به عنوان استاد اینجوری مثال نزنید که حسن این کار را کرد مستوجب پاداش است، حسین آن کار را کرد مستحق چوب خوردن است. یه نفر با هوش بالاش به من بگی که احتمالا من میخوام چی بگم، به جای این جمله چی میخواستم؟
از
درسان
اهل بیت
احیانا به همین مربوطه. باریکلا. به نظر میرسه خوبه اینجوری بگید: حسن این کار را کرده و مستوجب پاداش است، بهرام آن کار را کرده و مستحق چوب خورده است، حسین این کار را کرده و مستوجب پاداش است، کیارش آن کار را کرده و مستحق چوب خورده است. اصلا ما اینجا منظورمون قاعدتاً وجود نازنین امام مجتبی، وجود نازنین از سید الشهدا علیهم السلام نیستا، ولی اینا این نکته های ظریف دقیقیه که شیرینیش انشالله بر کامتون در دنیا و آخرت می‌نشینه. به خانم نوروزی میگن 1000 ساعت در فضائل اهل بیت صحبت کردی، باریکلا. تو این 1000 ساعت 200 تا مثال خواستی بزنی که مخاطبت بهش توجه کنه و از اون مثال تو یاد بگیره، ولی دقت کردی، انرژی صرف کردی، مغزتو فعال کردی برای اینکه اونجایی که داری در مثالت یه کسی رو بهش خلاصه طعنه میزنی یا توبیخش میکنی اسامی اهل بیت السلام نبود. ببینید من برای اینا ثواب و عقاب تعیین نمی کنم، من برای اینا اون محبته رو تعیین می کنم. اگر کسی یک اسمی رو دوست داشته باشه، تو مثالش اون اسم را با بیماری، با درد، با رنج، با سرطان، با چی، با اینا قاطی نمی کنه. مثلا برمیگرده میگه بلا نسبت شما، بلا نسبت شما، بلا نسبت شما، آخرش هم پشیمون میشه. میگه اگر یه نفری یه دشمن یا دشمنان اهل بیت دچار اون بیماری شد، آفرین به خانم مؤمن و البته بقیه که میخواستن بگن و سرعت عملشون به اندازه خانم مهندس نبود. خب محاکمه و مخاصمه یعنی چی؟ خانم تمیزکار میتونید سرچ کنید برای ما بگید دقیقش رو، مثلا بگید توی لغتنامه ده خدا چی مینویسه، محاکمه رو چی نوشته، مخاصمه رو چی نوشته.
سلام
علیکم.
نمیدونم الان باید کجا سرش کنم حقیقتا، ولی مخاصمه خب از خصومت میاد، مراد دشمنی.
خب حالا اینکه چجوری بعدن سرش کنید و از دوستان گروه بپرسید. خصمه با حکمه یه تفاوتی داره.
نمیدونم
بسیار. خب حالا میکروفونتون روشن شد، همان دانشیکه رو شروع کنید به خوندن. همان دانشیکه
بخش من
نمیخواستم مستقیم
بشم، صفحه
رو
نمیدونم
بفرمایید. الان صفحه بازه.
نه من ندارم. کتاب رو دارم من.
نه کتاب درسنامه معرفت توحیدی رو داریم الان میخوانیم، قسمت عقل نه کتاب. حالا اینجور موقع ها وقتی متصل میشیم بپرسیم، مزاحمت نیست، ولی که میخوام بحث رو بهتر متوجه بشیم. خانم خب نداره، بهتره که مثلا من اگه هیچی نپرسم یه او تا آخر بحث میان متحیر این که کجای کتاب این به کدوم بحث مربوط میشه. ما دوست داریم که بله اینا دقیق‌تر منتقل بشه. خب اشکال نداره. خانم نوروزی شما میکروفونتون قابل اتصال هست، میتونید بخونید یا نه؟ اگه میتونید همان دانشی را بخونید، اگر نه خانم ادهم فعلا زحمت شو بکشه.
من برای اینکه میکروفون بله الان صدا میاد؟
بله به خوبی. اتفاقا صدای سرمخوردتون یه خود فصیح تر از صدای بیروت فرهاد سرمخورده میتون بفهم.
از حجیت عقل بخونم؟
نه 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 همان دانشی. الان من این سفر رو نمیبینیم.
بله بله درست. همان دانشی که استحقاق کیفر رو تفهیم میکند و همانطور که خودمان را میابیم کنه او را هم میابیم. همان عقل است که به او توجه و تنبه میدهیم. نهایت در مقابل لفظ نمیتوانیم او را با اوصاف و الفاظی بگوییم که حقیقت او روشن بشود، آن را وجدان میکنیم، ولو اینکه نتوانید به اصطلاحات فلسفی علمی و صنعتی عبارتی بیاورید که بفهمانید.
خب یه ذره ابتدای خوندنتون من یه ذره تغییر بدم لحنشو. همان دانشی که استحقاق کیفر را تفهیم می کند و همانطور که خودمان را میابیم کنه او را هم میابیم. همان عقل است که به او توجه و تنبه می دهیم. حالا این حرفایی که تو این صفحه زد و می خواد منبع بگه. شماره یک توضیح کدام جمله است؟ ببخشید من اینا هی بالا پایینش کردم. توضیح کدام جمله است؟
منظور از حجیت ذاتی عقل آن است که عقل در کاشفیت خود نسبت به معقولات متکی به حجت دیگری نیست، در حالی که بقیه حجت‌ها برای برپایی خود ناچار به اتکای بر عقل می باشند.
خب حالا اینکه خوندید یعنی چی؟
گفتی که یعنی اینکه عقل نیازی به عوامل دیگه نداره.
جملتون
مستقل عمل میکنه.
حالا مستقل رو الان نگید، یه جمله بهتر بگردید پیدا. ببینید میگه حجت ها، بقیه حجت ها برای ما یه چیزی حجت میشود. میگیم چی شد که این حجت شد؟ میگه به این استدلال عقلی یا به این فهم و درک عقلانی برای من حجت شد. یه مثال بزنم که خیلی هم ازش فاصله نگرفتیم. میگن اگر بر شما حجت تمام شد که امروز روز عید فطر است، باید افطار کنید. به چی بر من این حجت تمام میشه؟ به یه مقدمه عقلانی، به یه کاشفیتی از عقل. اما خود عقل کاشف نداره، چیزی لازم نیست، یا بهتر بگیم نوری وجود نداره که روشن‌تر از عقل باشه و بخواد عقل رو بر ما روشن بکنه. کشف عقل به خودشه، ولی کشف چیزهای دیگر به عقل است. روایت توجه کنید رو صفحه آوردم، مربوط به صفحه 76 کتاب درسنامه معرفت توحیدی. سرگاه خانم تمیزکار، این کتاب را ما در گروه قبلا قرار دادیم، شاید بیش از دو مرتبه. اگرم باز پی دی افش رو نیافتید تو گروه بگید، دوستان براتون پی دی افش رو دوباره میذارن. باز بفرمایید صفحه 76. اگرم که براتون امکان نداشت، باز از روی صفحه میتونید ببینید اگر مشکلی در نوع اتصالتون نباشه. این روایت یکی از مشهورترین روایات راجع به عقل. عن ابی جعفر علیه السلام قال لما خلق الله العقل استنتقه، او را به نطق آورد. اینجا ترجمه کرده از او بازپرسی کرد. ثم قال له اقبل فاقبل، به او فرمود پیش آی و او پیش آمد. ثم قال له ادبر فادبر، به او امر فرمود که بازگرد و او بازگشت. ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک، ولا اکملتک الا فی من احب، تو را تنها به کسانی که دوستشون دارم به طور کامل میدهم یا داده ام. اما انی ایاک آمر و ایاک انها و ایاک اعاقب و ایاک اثیب، امر و نهی و کیفر و پاداش من تنها با محوریت توست. یعنی چی؟ یعنی امر جایی محقق می شود که فرد نور عقل داشته باشه، نه جایی محقق می شود که فرد نور عقل داشته باشه. چون نور عقل داره در برابر اطاعت و عدم اطاعت پاداش و کیفر دریافت میکنه. و رویه به طریق آخر قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز وجل لما خلق العقل قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر فقال تعالى و عزتی و جلالی ما خلقت و خلقا هو اکرم علی منک به که اثیب و به که اعاقب و به که آخل و به که اعطی. اگر قرار بشه که کسی را مورد مؤاخذه قرار بدیم به توست، به او گفته میشه مگر تو واجد نور عقل نشدی، پس چرا این گونه عمل کردی یا چرا آن گونه عمل کردی؟ روایت بعدی کافی ان ابی جعفر علیه السلام قال انما یداق الله العباده فی الحساب یوم القیامه على قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا، به قدری که خدا بهش عقلی داده است که میتواند مطالب رو درک کنه و بفهمه، خدا ازش حساب و کتاب میکشد، خدا او رو مورد حساب و کتاب قرار میده. حالا اگر یه نفری برگرد و که خیلی خب از خدا با ما کاری نداره، ما خیلی عقل نداریم، ازش این پذیرفته است، این در حد ادعا که نیست. عقل قرار بود چیکار کنه و چیکار میکنه؟ بالا رو دوباره توجه کنید، من میارم صفحه 75 رو. تو یه چیزی داری که خوب و بد رو از هم تشخیص میده، حسن رو از قبیح تشخیص میده، خیر رو از شر تشخیص میده. به این نیست که تو بگی من دارم یا ندارم، اینکه این قوه تشخیص رو داری. توی برخی از مراحل بررسی های قضایی در مسائل جنایی میان بررسی میکنن که آیا فرد در زمان این جنایت دچار جنون آنی شده بوده یا نشده بوده. کسانی که توی پزشکی قانونی کار میکنن در بخشای روانشناسیش یه همچین اموری رو باید با تست ها و برنامه های مختلف بهش توجه بکنن. ببین قرار نی تو بگی من میفهمم یا نمیفهمم. ظلم قبیح هست و میفهمی؟ آیا اون کسی که در برابر یک ظلمی که در دنیا به گوشش میخورد، چه در غزه باشه، چه در روسیه باشه، چه در اوکراین باشه، چه در ایران باشه، هر جای دنیا رگ گردنش برآمده میشود، آیا این که خدای واحد احد قیوم منعمی باشد بعد این برگرده بگه نه این خدا نیست، این ظلم هست یا نه؟ چطور تو اونو میفهمی اینو نمیفهمی؟ گاهی اوقات میخوای رو برگردونی رو برمیگردونی، ولی وقتی میفهمی و روی برمیگردانی از تو قبول نیست. قرآن بالاترین ظلم را شرک به خدا میدونه. یه چیزی براتون بگم، الحمدلله چون در دو سه جلسه اخیر اشاراتی به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم داشتیم، اینم بر اون مطالب بیفزاییم. بالاترین ظلم ها به پیغمبر این است که او را و حقانیتش را نپذیر. مسیحیان بالاترین ظلم به پیغمبر اکرم، بالاترین ظلم ها به پیغمبر این است که امر او را اطاعت نکنی. اهل سقیفه بالاترین ظلمها رو به پیغمبر میکنن، پیروان ابوبکر و عمر بزرگترین ظلمها رو به پیغمبر میکنن، حتی اگه قرآن پیغمبر هم حفظ باشه. ما مفهوم ظلم را میاریم گاهی اوقات در حد این که بله یک آدم چهارشانه قد بلنده مثلا زورگویی که صورتش هم از ضربات چاقو چند تا زخم هنوز به یادگار داره، مثلا یه بچه 3 ساله یه گوشه باشه داره آبنبا چوبی میخوره، بیاد آبنبا چوبی اونو بگیره بره، بابا این ظلمه. بله اون ظلم در عالم که این فقط نیست، بلا نسبت شما ببینید مثلا فرض کنید جامعه ای رو در نظر بگیرید که اگر کسی به عنوان مثال یه سگی داره غذا میخوره، مثلا اینو غذا رو از جلوش برداره، تو اون جامعه قانون مثلا این مرد رو مؤاخذه کنه، ولی همین آدم به بزرگترین شخصیت یا مسئول اون مملکت توهین بکنه هیچ کاری بهش نشته باشن، نشون میده یه جای قانون ایراد داره دیگه. میگن شما این کارو کردی ظلم کردی، ولی منکر خدا شدی داری بحث علمی میکنی، خدا رو رد کردی، نظره، حالا هر کی نظر داره شما نظر داری. این نشون میده که این جامعه بر مبنای عدالت الهی و حکومت ولی الله داره نمیشه. بعد بعضی از اطرافیان ما یه وقت معرفت کم داشته باشن میگن حضرت تشریف بیارن این زمین ارثی ما رو که داداشم اینا نمیدونم خواهرم اینا عموم اینا دایم اینا مثلا یه بخشیشو گرفته این از اینا بگیرن به ما برگردونن، باشه این ظلمه، حضرت نیانم میشه عنایت بکنم به این اتفاق بیفته، ولی حالا حضرت تشریف بردن اینجا هم عدالت برقرار میشه، ولی اینه فقط ظلم؟ اینکه همسر کسی خدای نکرده خدای نکرده بچه کسی برادر کسی نماز نمیکنه ظلم نیست؟ باید این معیار ظلم چیه؟ نور عقل و امر شرع میگوید بزرگترین ظلم ها به خدای متعال میشود وقتی برای خدا شریک قائل میشه. ببینید این تذکر به این جهت نیست که مثلا ما بعد بگیم خب الحمدلله که ما خود برای خدا شریک قائل نیستیم. اولا حالا در بحث شرک و نکته هایی که داره وقتی وارد بشیم آدم ممکنه اینقدر محکم نتونه صحبت کنه. ثانیاً حواسمون باشه، من میخوام با این تذکر توجه بزرگواران را از اون چیزایی که ما ظلم مینامیم و بله درجاتی از ظلم هم ممکن است در اونها باشد به ظلمهای بزرگتر در عالم برگردونه. این که این همه جمعیت پال سفره امام زمان سلام الله علیه نشستن، نه اعتقاد به حضرت دارن، نه توجه به حضرت دارن، نه دعا برای حضرت میکنن، نه تشکر از حضرت میکنن، این یه ظلم بزرگه. صاحب سفره رو محل نمیدن، به صاحب سفره هیچ توجهی نمیکنن، هر روز هم سر سفره شن، این ظلمه. عقل میگه این ظلمه، شرع میگه این ظلمه. اونجایی که عقل و شرع بر هم منطبق است همین جاهاست که هم مستقلات عقلی ظلم را نکوهیده میداند، هم شرع ظلم را عامل گرفتاری و بیچارگی معرفی میکند. معنا و مفهوم ظلم را برای عزیزانتون، برای اطرافیانتون محدود به این که پاک کنه اونو گرفتی به ظلم کردی، مداد اونو برداشتی به ظلم کردی، نبرید. بزرگترین ظلم ها بی توجهی به صاحبان امر است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب این بخش اول جلسه 83. انشالله حدود 10 دقیقه دیگه مجدد در خدمتتون هستیم برای بخش بعدی جلسه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و آجل فرجهم بخیر.